ساعت 7 بعد از ظهر در ایران، اینجا رادیو فرداست، با مجله شامگاهی همراهید. امروز پنجشنبه 27 شهریور سال 99 خورشیدی است. سلام و درود گرم من و همکارانم رو در تحریریه رادیو فردا پذیرا باشید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهید شنید. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام تازه‌ترین آمار مرتبط با کووید 19 از افزایش نسبی موارد ابتلا و بستری در اغلب استان‌های کشور خبر داد.
متاسفانه روند نزولی موارد ابتلا و بستری از هفته سوم شهریور ماه در بسیاری از نقاط کشور متوقف شده و هماکنون ما شاهد افزایش نسبی در موارد ابتلا و بستری در اغلب استان‌های کشور هستیم.
به گفته سیما لاری، در 24 ساعت گذشته بیش از 2800 نفر دیگر به کووید 19 مبتلا شده و 176 نفر هم جان سپردند. سخنگوی وزارت بهداشت به دلایل افزایش این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست اشاره ای نکرد، اما در هفته‌های اخیر برگزاری مراسم ماه محرم، افزایش سفرها در زمان تعطیلات و بازگشایی مدارس از جمله موارد نگرانی ناظران در این حوزه بوده است. دادستان نظامی تهران روز پنجشنبه از صدور حکم بدوی برای متهمان به کوتاهی کردن در جلوگیری از حمله مسلحانه به رژه اهواز خبر داد. به گفته یک غلام عباس ترکی، جلسات محاکمه این متهمان که به تعداد و درجه نظامی آنها اشاره نشده هفته پیش به پایان رسید و حکم بدوی صادر شده که قابل اعتراض است. 2 سال پیش حمله مسلحانه به مراسم رژه نظامی در اهواز دست کم 24 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذارد. جمهوری اسلامی این حمله را به جنبش پیکار عربی برای آزادی الاهواز نسبت داد و گروهی به نام مقاومت ملی الاهواز مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اما چندی بعد گروه داعش با انتشار ویدیویی اعلام کرد این حمله مسلحانه را برنامه ریزی و اجرا کرده است. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مسئول تامین امنیت رژه نیروهای مسلح در اهواز بودند، اما به گفته برخی مقامات در جریان این حمله گروهی از افراد مسلح حاضر در محل قصور کرده و از برخورد با مهاجمان سر باز زدند. رئیس اورژانس اجتماعی ایران به کسانی که پست‌های کودک‌آزاری را در شبکه‌های اجتماعی لایک می‌کنند هشدار داد. هشدار داد که این کار جرم است و 6 ماه تا 2 سال حبس برای آنها در نظر گرفته شده. محمد علی گو همچنین خواستار همکاری مردم و گزارش دهی موارد کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی شده است. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی ایران که در خرداد ماه امسال ارائه شد، ثبت پرونده‌های کودک‌آزاری در ایران در سال 98 بیش از 12% رشد داشته و حدود 2500 پرونده در این حوزه در پزشکی قانونی تشکیل شده است. روزنامه گاردین روز پنجشنبه فاش کرد که گزارش محرمانه‌ای را به دست آورده که در آن ارزیابی شرکت‌های چینی از ذخایر سنگ معدن اورانیوم در عربستان سعودی منتشر شده است. گاردین با استناد به این سند محرمانه می نویسد عربستان سعودی احتمالاً برای تولید داخلی سوخت هسته‌ای از مقدار کافی ذخایر سنگ معدن اورانیوم قابل استخراج برخوردار است. ساعتی پیش از انتشار این گزارش، پیش از این گزارش گاردین، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در یک برنامه شبکه خبری بی بی سی جهانی گفته بود آژانس شواهد دقیقی در زمینه همکاری عربستان سعودی با کشورهای دیگر در زمینه بهره برداری از اورانیوم در اختیار ندارد. روز دوشنبه خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که آژانس در حالی به همکاری فنی با ریاض ادامه می‌دهد که این کشور همچنان پادمان‌های بروز شده برای دسترسی دقیق به فعالیت‌های عربستان از جمله پروتکل الحاقی را امضا نکرده است.
با تشکر از همکارم الهه روانشاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. ادامه روند افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران و جهان. تعداد مبتلایان به کووید 19 در جهان به 30 میلیون نفر رسیده. در این مجله از آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران خواهیم گفت.
در 20 سپتامبر یعنی تقریبا 3 روز دیگه دولت آقای ترامپ مسلماً یعنی 100% من به گمانم این کار رو انجام خواهند داد.
آخرین خبرها درباره اقدام آمریکا برای اجرایی کردن اسنپ بک یا همون مکانیزم ماشه. آمریکا میگوید 3 روز دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باز می‌گردند. شیب تند افزایش قیمت دلار در ایران و سقوط پول ملی، افزایش قیمت ارز چه تأثیری بر زندگی مردم دارد؟
مسئله بسیار بزرگ در ایران دلاریزه شدن اقتصاد ایرانه.
واکنش ها به اعدام نوید افکاری ادامه دارد.
این رژیم احتیاج داره برای بقایش به اعدام.
150 فعال سیاسی و مدنی اعدام نوید افکاری را جنایتی سنگدلانه نامیدند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله با ما همراه باشید. کرونا در ایران و چالش‌ها بر سر بازگشایی مدارس و کلاس‌های حضوری همزمان با افزایش ابتلای کودکان و دانش آموزان به کرونا موضوع بحث‌هایی هست در مورد کرونا در ایران. فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران از شکل‌گیری موج سوم بیماری کرونا در تهران خبر داده. همکارم کیانوش فرید که امروز از صبح خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران رو با دقت پیگیری و دنبال کرده الان از طریق خط تلفن با ماست. کیانوش بهت سلام میکنم و ابتدا میخوام ازت بپرسم درباره صحبت‌هایی که امروز مقام‌های جمهوری اسلامی کردن درباره تصمیم‌هایی که گرفته شده در رابطه با کرونا.
سلام به تو مهتاب و همه همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. دقیقا همونطور که تو میگی بالاترین رقم روزانه شناسایی مبتلایان در جهان و ایران با همه، ایران اصلا عقب نمونده از جهان و هر روز داره این رقم های ابتلا بالا میره و امروز هم دقیقا همونطور که تو گفتی دکتر علیرضا زالی با اشاره به افزایش آمار مبتلایان به کرونا به ویژه در تهران رسما اعلام کرد که موج سوم شروع شده. آقای زالی میگه به در 24 ساعت گذشته فقط 720 بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های تهران بستری شدن که 147 نفر اونا تو بخش مراقبت های ویژه در واقع قرار گرفتن و معتقد هست که آقای زالی تنها راهی که الان ما میتونیم برای مقابله با رشد شتاب این بیماری در تهران به ویژه و همینطور در بسیاری از استانهای بزرگ داشته باشیم تمدید و تکرار محدودیت هاست. و خب میدونی این چالشی بود که داشت آقای زالی میگفت مثلا کارکنان از راه دور کار کنن، اما این دورکاری همین دوشنبه پایان یافت و بنابراین شد که همه برن سر کار و حالا او دوباره میخواد که همه اینها برگرده و تکرار بشه. مطلب حسن روحانی هم اضافه کنم که امروز صحبت کرد، جلسه ای بود درباره که این رؤسای کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا درش حضور داشتن. آقای روحانی به پرهیز از سفرهای غیر ضروری، به برپایی تجمعات و همه اینها اشاره کرد و از مردم خواست که در واقع بیشتر رعایت کنن، دقیق تر دستور عملهای بهداشتی رو رعایت کنن. به ویژه او به اربعین حسینی و مراسم سوگواری ماه صفر اشاره کرد و گفت باید بیش از پیش مردم مراعات کنند. توی این جلسه آقای روحانی به مسئله بازگشایی مدارس هم به نوعی اشاره کرد. اون میگه که حفظ سلامت دانش آموزان و دانشجویان اولویت نخست به دولت اوه و به همین خاطر و در همین راستا قرار بر این شده که کلاس ها در چارچوب و شرایط هر منطقه به صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار بشه. تو همین مورد مهتاب در ارتباط با انتشار برخی اخبار که به گفته او غیر صحیح، آقای روحانی میگه این در واقع اخبار درست نیست. او به میزان ابتلا دانش شانسان به بیماری کرونا در این دوره کوتاه باسم به گفته او از بازگشایی مدارس میگه الان زمان کوتاهیه، هیچ آمار دقیقی ما نداریم از میزان آمار در محیط‌های آموزشی و این اخباری که منتشر شده ناصحیحه.
کیانوش، دقیقاً آقای روحانی از دو سه هفته پیش همینطور اعضای دیگر دولت از جمله وزیر آموزش و پرورش تاکید داشتن بر بازگشایی مدارس و مدارس باز شد. با این حال گفتن که حضور دانش آموزان اختیاریه. اما چه جزئیات بیشتری داریم درباره اظهار نظرهایی که در این باره شده در میان نگرانی هایی که خانواده ها دارن؟
بله، مهد، سوال بسیار خوبیه. برای اینکه زد و نقیص بسیاره. همین امروز قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت گفته ابتلاع گروه‌های سنی در پایین در حال افزایشه و این کودکان نه تنها خودشون میتونن بگیرن، هم میتونن ناقلان خاموشی باشن که در واقع این بیماری رو به بزرگسالان و خانواده هاشون در واقع انتقال بدن. و از سوی دیگه در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که این بازگشایی مدارس از ابتدا هم منتقدانی داشت. برای مثال نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه ستاد کرونا اصلا تا امروز اعلام نکرده که آیا بالاخره موافق این بازگشایی حضوری در مدارس بود، هست یا خیر. حالا مثلا اینه که وزیر آموزش پرورش با همه اینها رد میکنن، میگن که نه ما آماری نگرفتیم و اینا قانونی نبوده، در واقع آموزش پرورش نباید نماینده همدانی که آموزش پرورش نباید تخلف قانونی میکرد چون بر اساس مصوبه مجلس باید در واقع ماه اول مهر مدارس باز میشد. اما وزیر آموزش پرورش الان داره ادعا میکنه که تابع ستاد مقابله با کرونا بوده، اما این در ناقص ها و سردرگمی ها اصلا کم نیست. تا الان هیچ آماری ندادن، اما همین الان در لرستان بچه ها مبتلا به کرونا شدن، مدارس بسته شده. در قم دیروز اعلام شد که مدارس غیر حضوری خواهد بود. پیش از اینم حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی هم صحبت کرده بود که بازگشایی مدارس یک اشتباهیه که میتونه به افزایش ابتلا دامن بزنه.
خیلی متشکرم از تو کیانوش فرید بود که ما رو در جریان آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی ضرب العجل تعیین شده از سوی آمریکا برای اجرایی کردن مکانیزم ماشه علیه ایران، مسئولان ارشد دو کشور ابراز نظرهایی کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
سازوکار تنبیهی موسوم به مکانیزم ماشه که قرار بود به عنوان ابزار فشار علیه ایران از سوی طرفهای برجام به کار گرفته شود، حالا قرار است در روزهای ابتدایی هفته آینده به وسیله آمریکا به مرحله اجرا گذاشته شود. در حالی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند 30 شهریور ماه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در چارچوب این مکانیزم عملی خواهد شد، حسن روحانی عملی شدن این طرح آمریکا را محکوم به شکست دانسته است. بعد از ناکامی آمریکا برای جلب توافق اعضای شورای امنیت سازمان ملل در راستای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، واشنگتن از تصمیمش برای اجرای این تحریم‌ها خبر داد. به دنبال آن، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که واشنگتن در روندی یک ماهه همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را باز می‌گرداند. تاریخ آغاز این تحریم‌ها 20 سپتامبر برابر با 30 شهریور ماه تعیین شده است. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته با تکرار مواضع پیشین واشنگتن در این باره گفت که کشورش هر اقدام لازمی را در راستای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران انجام خواهد داد. او ادامه داد که به این ترتیب تحریم‌های تسلیحاتی ایران هم به صورت دائمی ادامه پیدا خواهد کرد. در چارچوب برجام، تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران قرار است از 27 مهر ماه یعنی یک ماه دیگر لغو شوند. ولی در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، نه تنها تحریم تسلیحاتی لغو نمی شود، بلکه همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران هم باز می گردند. الیوت آبرامز هم روز گذشته با اشاره به آغاز تحریم های سازمان ملل علیه ایران از ساعت 8 شب شنبه به وقت محلی واشنگتن گفت محدودیت های دیگر مانند ممنوعیت ایران در غنی‌سازی و فعالیت های مربوط به باز فرابری، ممنوعیت آزمایش و توسعه موشک های بالیستیک و تحریم انتقال فناوری هسته‌ای و موشکی هم باز خواهند گشت. با این وجود رئیس جمهوری ایران پیشاپیش از ناتوانی واشنگتن در عملی کردن این طرح اظهار خوشبینی کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه گفت که از نظر او شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایران است.
و همه دنیا همه میدونن مکانیزم ماشه مال اونهایی است که عضو برجامن، عضویت دارن، داخل برجامن، مشارکت دارن. خب این پروسه معمولا پروسه یک ماه است. پایان شهریور این پروسه تمام میشه. آمریکا خوشبختانه نتونست این پروسه رو آغاز کنه. روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه.
در میانه این جدال میان آمریکا و ایران، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در تازه ترین موضع گیریش در این باره شورای امنیت سازمان ملل را منبع تعبیر قطعنامه ها دانسته و گفت عملکرد سازمان ملل تابع عملکرد این شورا خواهد بود. طرف‌های باقی مانده در برجام متشکل از کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین میگویند آمریکا با خروج از برجام حق خود را برای استفاده از سازوکار تنبیه مکانیسم ماشه از دست داده است. به دور از هیاهوی فعلی، برخی تحلیلگران از جمله قاسم محب‌علی، مدیر کل سابق خاورمیانه در وزارت امور خارجه ایران، معتقدند که کلید خوردن مکانیسم ماشه ایران را بر سر دوراهی قرار می‌دهد. آقای محب‌علی در گفتگو با سایت انتخاب دو گزینه پیش رو را، یکی خروج از برجام و پذیرفتن عواقبی از جمله صدور قطعنامه‌های جدید علیه ایران و دومی در پیش گرفتن مسیر مذاکره و احتمال توافق جدید با دولت دونالد ترامپ عنوان کرده است. گزینه‌هایی که به گفته این کارشناس امور سیاسی هزینه‌های بسیار سنگین برای ایران به همراه خواهد داشت.
همونطوری که در گزارش نوشین سید حسینی شنیدیم، روز یک شنبه سیوم شهریور روزیه که آمریکا اعلام کرده همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باز می‌گردند، اما ایران، روسیه و چین گفتند با توجه به اینکه آمریکا از اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شده، قادر به اجرای کردن این سازوکار نیست. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سعید باقری، دکترای حقوق بین‌الملل در بریتانیا، و از او پرسیدم که از نظر حقوقی آمریکا امکان بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رو داره یا خیر؟
اون چیزی که بایستی من تأکید بکنم اینه که هم در متن معاهده برجام هم در متن قطعنامه 22-1 بارها و بارها از عبارت شرکت کنندگان در برجام صحبت شده. بنابراین ایالات متحده دو سال پیش در ماه می، زمانی که آقای ترامپ خارج شدن ایالات متحده از برجام رو مطرح کرد، دیگه از اون تاریخ به بعد ایالات متحده رو ما نمیتونیم به لحاظ قانونی عضوی از این معاهده برجام در نظر بگیریم. بنابراین اون چیزی که امروز آقای ترامپ مطرح میکنه به لحاظ حقوقی میشه گفت که اصلا پایه و اساسی نداره و اون اقداماتی هم که داره صورت میگیره به نوعی در پرتاب سیاست‌های خود ایالات متحده هست، نه به عنوان عضوی از معاهده برجام.
یعنی شما معتقدید که آمریکا نمیتونه مکانیزم ماشه رو اجرایی کنه و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رو برگردونه؟
به گمان من در 20 سپتامبر، یعنی تقریبا 3 روز دیگه، دولت آقای ترامپ مسلماً، یعنی 100% من به گمانم این کار رو انجام خواهند داد، یعنی میتونه این اقدام رو انجام بده. اما اون چیزی که من اشاره کردم بهش اینه که تحریم هایی که قرار هست برگرده، در واقع اقدامی که صرفا خود دولت ایالات متحده این کار رو میکنه. اما خب یک نکته‌ای که هست موقع بایستی بهش توجه داشته باشیم اینه که تحریم هایی که قرار هست برگرده، تحریم های سازمان ملل از طریق سازمان ملل نیست، صرفا در راستای سیاست خود ایالات متحده است. یعنی اینطور میتونم این رو توضیح بدم که ایالات متحده بعد از این کشورهایی که میخوان با ایران خرید و فروش سلاح داشته باشند میتونه اینها رو تحریم بکنه، اونها رو به نوعی تنبیه بکنه. اما اون چیزی نیست که سازمان ملل در حال حاضر اون رو میخواد، بخاطر اینکه اگر توجه داشته باشید در روزهای اخیر اون بحثی که به عنوان اختیاریه توسط ایالات متحده در شورای امنیت مطرح شد، دیگر اعضای برجام و اعضای دائم شورای امنیت مخالف این قضیه بودن و اون چیزی که ایالات متحده می‌خواست نتونست از شورای امنیت به دست بیاره.
آقای باقری، دقیقاً سوال منم همین هست. سایر امضا کنندگان توافق هسته‌ای طرفدار حفظ این توافق با ایران هستند. در این شرایط برای آمریکا این امکان حقوقی فراهم هست که همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رو برگردونه، یا این نیاز داره به موافقت سایر امضا کنندگان برجام؟
ببینید، وقتی بحث بازگشت تحریم ها مطرح هست، صرفا تحریم های تسلیحاتی نیست، کل تحریم ها هست که در بین سال 2006 و 2012 طی قطعنامه هایی مطرح شده بود که همه اینها بعدا در قالب معاهده هسته‌ای معلق شدند. وقتی امروز داریم از برگشت تحریم ها صحبت میکنیم، در واقع کل تحریم های علیه ایران مطرح هست. اما خب اون چیزی که مهم هست، من دوباره باز میخوام تاکید بکنم، اینه که اون چیزی که پیش بینی شده در متن برجام و خود قطعنامه شورای امنیت، دیگر اعضا بایستی این رو تایید بکنن. یعنی اون مسئله بدتری که امروز ما باهاش مواجه هستیم، ایالات متحده اصلا عضو برجام نیست.
اما آمریکا تاکید داره که بر اساس قطعنامه 2231 میتونه مکانیزم ماشه رو اجرایی کنه و دقیقاً هم تاریخ 20 سپتامبر یعنی 30 شهریور رو اعلام کرده برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران.
ببینید، ایالات متحده وقتی این رو مطرح میکنه به عنوان عضو برجام، نه خیلی به عنوان عضو برجام مطرح نمیکنه. این رو آقای ترامپ بهش اشاره میکنه که ما چون عضو دائم شورای امنیت هستیم و قطعنامه شورای امنیت هست، ما میتونیم کار رو انجام بدیم. در خود متن قطعنامه در پاراگراف 10، 11 و 12 چندین بار به این مسئله اشاره شده و حتی داخل پارانتز برای اینکه مشخص تر بکنه شورا، دوباره اومده این کار رو انجام داده و تاکیدش مسلما روی این هم هر کدوم از اعضای برجام. بنابراین اون تعبیر و تفسیری که ایالات متحده امروز میکنه، به نظر من خیلی یک بحثی هست که خطاب به مردم عادی داره مطرح میشه.
آقای باقری، در صورت بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و اجرایی شدن سناپ بک یا همون مکانیزم ماشه، مقام‌های جمهوری اسلامی چه اقدام حقوقی میتونن در این باره انجام بدن؟
من به نظرم میاد که اگر دولت جمهوری اسلامی بخواد اقدام بکنه، همون اقدامی هست که پارسال انجام داد و این رو دوباره میتونه در قالب معاهده مودت بین ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری دوباره مطرح بکنه، به خاطر اینکه اقدامی که ایالات متحده امروز داره انجام میده مغایر اون معاهده‌ای هست که بین دو کشور امضا شده. بنابراین من فکر نمی‌کنم بیشتر از این کاری از دست جمهوری اسلامی بر بیاد، به خاطر اینکه اون چیزی که آقای ترامپ و دولتش به دنبالش بودن تا حدودی میشه گفت که به دست آوردن و اون هم چیزی نبود جز منظری کردن ایران به لحاظ اقتصادی که میشه گفت تا حدودی موفق هم بوده.
توضیحات سعید باقری کارشناس حقوق بین الملل رو شنیدیم درباره استفاده آمریکا از مکانیزم ماشه و در میان بحث ها بر سر برجام، روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که هدف انفجار دو ماه پیش در تأسیسات نتنز احتمالاً هشداری از سوی اسرائیل به حکومت ایران برای پایان دادن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده. فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، درباره این گزارش اینطور گفته.
این روزنامه نگفته که منظور خرابکاری از سوی اسرائیل بوده یا از سوی عوامل دیگه، به منبع خبر خودش هم اشاره نکرده، اما ما به یاد داریم که روزنامه نیویورک تایمز توسط رونن برگمن، گزارشگر ویژه و متخصص امور جاسوسی و اطلاعاتی خودش، بارها در تیر ماه نوشته بود که انفجار کار اسرائیل بود که با یک بمب قوی از درون خود سایت صورت گرفت که برنامه اتمی ایران رو دست کم برای 2 سال به تأخیر انداخت. اویگدور لیبرمن، سیاستمدار و وزیر دفاع اسبق اسرائیل، همون وقت گفتش که این یوسی کوهن، رئیس موساد اسرائیل، که خودش آمدانه عامل این افشاگری هاست در مورد انفجار نتنز. ما به خاطر داریم که بعد از انفجار نتنز مقامات ایران تلاش کردن که حادثه رو خیلی کم اهمیت جلوه بدن، ولی این رسانه‌های اسرائیلی و مقامات اسرائیلی بودن که پی در پی تاکید می‌کردن که این سالن کاملا از بین رفته و توان هسته‌ای ایران دست کم برای 2 سال با تأخیر روبرو شده. دیدیم که آقای علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم همین هفته اومدن گفتن که ما اصلا باید یک سالن تازه در مکانی کاملا متفاوت متفاوت از نطنز برقرار بکنیم در مورد رشته انفجارهای دیگری که در طول تیر ماه در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوست. حالا هر دلیلی که داشته، ما دیدیم که مرتب در اسرائیل هم رسانه ها و هم سیاستمدارانی می آمدن و می گفتن که این حوادث ممکن هست که اسرائیل در پشت اونها باشه. مقامات اسرائیلی در این حال اذعان می کنن که با وجود همه اقداماتی که چه اسرائیل و چه جامعه جهانی در قبال ایران کرده، چه تحریم های فلج کننده که آمریکا در دو سال اخیر علیه ایران داشته، بازم نتونستن که اشتیاق ایران رو برای برنامه اتمی از بین ببرن و میگن که آگاه هستن که وضع اقتصادی ایران خیلی وخیمه، ولی در این حال ایران برنامه های هسته‌ای خودش رو از بین نبرده و تزلزلی هم در پایه های حکومت ایران داده نشده و اگر ایران واکنشی نشون بده، منوط و موکول خواهد بود به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها، نه شب تهران، رادیو فردا.
اما به جز استفاده آمریکا از مکانیزم ماشه علیه ایران، خبر دیگری که در صدر خبرهای مربوط به ایران بوده طی روزهای گذشته، کاهش ارزش ریال در مقابل دلار آمریکاست. ارزش هر دلار آمریکا ظرف روزهای گذشته به بالای 27 هزار تومان هم رسید که این افزایش قیمت به گفته کارشناسان روی قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در ایران هم تاثیرگذار بوده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و از او درباره دلایل افزایش قیمت دلار در ایران پرسیدم.
افزایش قیمت ارز به هر حال تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیک و سیاسی قرار میگیره و طبعا تنش‌های موجود در روابط بین ایران و جامعه بین‌المللی یا ایالات متحده آمریکا طبعا میتونه در افزایش قیمت ارز موثر باشه. منتها مهمترین عامل این افزایش این هست که اصولا منبع اصلی دریافت درآمدهای ارزی ایران که نفت باشه، به شدت این منبع خشکیده و ما میدونیم که ارز مثل بقیه کالاها تابع عرضه و تقاضاست و چون عرضه در حال حاضر به شدت سقوط کرده و تقاضا در همون سطح، چه از سوی کسانی که میخوان پسندازاشون رو حفظ بکنند و چه از سوی بنگاه‌های صنعتی که برای خرید تجهیزات، برای خرید مواد اولیه نیاز به ارز دارند، به هر حال این تقاضا طوری هست که ارزه جوابش رو نمیده و عامل اصلی افزایش قیمت ارز هم همینه. ولی تأکید میکنم که طبعا عوامل ژئوپلیتیک مثل همین مکانیزم ماشه هم در افزایش نرخ ارز تأثیر داره.
آقای خاوند، مقام های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته وعده هایی دادن برای کنترل بازار ارز در ایران. از نظر شما بانک مرکزی چه راهکارهایی رو میتونه اتخاذ کنه برای پایین آوردن نرخ دلار و چقدر میتونه موفق باشه؟
دو راهکار عمده رو طی چند روز گذشته بانک مرکزی به اجرا گذاشته. اول اینکه در سامانه نیما که در واقع صادرکننده های کالاهای غیر نفتی، کالاهاشون رو وقتی که میفروشن باید ارزش رو به این سامانه نیما عرضه بکنن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی کاری کرده که دیگه سقفی برای قیمت دلار در این سامانه نباشه. پیش از این سقف وجود داشت و تفاوت محسوسی وجود داشت بین قیمت دلار در سامانه نیما و قیمت دلار در بازار آزاد و به همین علت صادرکنندگان تردید می‌کردند از اینکه ارز خودشون رو در این سامانه بفروشند. ولی چون این سقف از بین رفته و قیمت دلار نیمایی به قیمت دلار بازار آزاد نزدیک شده، بانک مرکزی امیدواره که از این به بعد صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی واقعا تمام ارزشون رو یا بخش بسیار بزرگی از اون رو به این سامانه نیما عرضه بکنن.
و تصمیم دوم چه بود آقای خاوند؟
یک تصمیم دیگری بانک مرکزی گرفت و این که پیش از این لغو کرده بود اون اجازه نامه‌ای که داده بود به هر شهروند ایرانی که سالی $2,200 از صرافی‌های رسمی بتونه ارز دریافت بکنه و چون تفاوت بود بین قیمت این ارز و قیمت بازار آزاد، مردم هجوم می‌آوردن و این ارز رو می‌خریدن و در بازار آزاد می‌فروشیدن. خب این رو ممنوع کرد ولی این به ضررش تموم شد. در نتیجه دوباره این ممنوعیت رو برداشت ولی این بار باز هم تفاوت بین اون قیمتی رو که مردم میتونن این $2,200 رو بگیرن و قیمت بازار، این تفاوت کم شد. بانک مرکزی با این ابتکارها موفق شد فعلا قیمت دلار رو پیرامون 27,000 تومان حفظ بکنه. ولی این ابتکارها جنبه تسکینی داره. مسئله عمده همونطور که عرض کردم این هست که بانک مرکزی در حال حاضر ارز به دستش نمیاد و فقط و فقط مجبوره که به ذخایر ارزی اکتفا بکنه که در اختیار داره و از طریق این ذخایر ارزی گاهگداری در بازار ارز مداخله بکنه و جلوی افزایش بازم بیشتر نرخ دلار رو بگیره.
و آقای خاوند، سوالی که پیش میاد برای احتمالاً مخاطبای ما این هست که افزایش قیمت دلار با این شیب تندی که در ماه‌های اخیر شاهدش بودیم چه تأثیری روی زندگی مردم میذاره؟
مسئله بسیار بزرگ در ایران دلاریزه شدن اقتصاد ایرانه و قیمت بسیاری از کالاها روی دلار حساب میشه. مردم در ذهنشون با دلار حساب میکنند. ریال پول ملی ایران از چشم مردم افتاده و ارزش خودش رو به عنوان یک دارایی قابل پسنداز از دست داده. بنابراین مردم مجبورن برای حفظ دارایی های خودشون تومان رو هرچه زودتر رها بکنن و اون رو تبدیل بکنن به کالاهای دیگری از جمله ارز و طلا. از طرف دیگه این نرخ ارز و افزایش اون روی تورم به شدت تأثیر میذاره. مقادیر زیادی از کالاهای ایرانی وارداتی هستند و طبعا با افزایش قیمت ارز این کالاهای وارداتی گران میشن و این گرانی روی بقیه کالاها تأثیر میذاره و در واقع مردم منتظرن و حتی اطمینان دارن که قیمتها در آینده بالا میره و به همین علت از همین الان این افزایش قیمتها روی زندگی اونها به نوعی منعکس میشه.
تحلیل فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس رو شنیدیم درباره افزایش قیمت دلار در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
150 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای اعدام نوید افکاری را جنایتی سنگدلانه نامیدند و تاکید کردند که اعدام او با هدف ارعاب و سرکوب معترضان در ایران صورت گرفته. نوید افکاری از معترضان مرداد ماه 97 در شیراز روز شنبه اعدام شد و اعدام او موجی از اعتراض‌های داخلی و بین المللی را به دنبال داشت. ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس و از امضا کنندگان بیانیه‌ای با 150 امضا و از او درباره علت واکنش شدید افکار عمومی به اعدام نوید افکاری پرسیدم.
در دنیای امروز با این شبکه‌های گسترده اجتماعی و این گستردگی رسانه‌ها دنیا فرق کرده و حاکمان جبار ایران اینو نمی‌دونن. فکر می‌کنن هنوز سال 67 که هزاران زندانی سیاسی رو کشتن و ما هفته‌ها تلاش کردیم تا افکار عمومی رو در دنیا متوجه اون جنایت بکنیم و بسیار بسیار مشکل بود. امروز خوشبختانه دنیا حساس نسبت به جنایت دیکتاتورها. این اولین دلیلشه. دوم اینکه هر فرد یک رسانه است و واقعا اینو منعکس میکنن در دنیا. سوم اینکه خود نوید افکاری به عنوان یک ورزشکار بارها اعلام کرده بود که من دست به هیچ خشونتی نزدم و من هیچ کسو نکشتم و ثابت کرده بود که بیگناهه و اعلام کرده بود که ای مردم، ای افکار عمومی، به دنیا حتی پیام داده بود که اینا به دنبال یک گردنی میگردن برای تنابدارشون. خب تمام این مسائل سبب میشه که امروز وقتی که یه همچون جوانی بیگناهی به خاطر فقط ایجاد ارعاب و ترس حکومت از مردم به این شکل قربانی میشه، دنیا یه همچون واکنشی نشون بده.
آقای کشتگر، اما قبل از اجرای حکم اعدام نوید افکاری کارزارهای گسترده‌ای هم شکل گرفته بود برای درخواست لغو حکم اعدام نوید. با این حال با وجود تمام اعتراض‌های جهانی مقام‌های ایران نوید افکاری رو اعدام کردن، به نظرتون چرا؟
حکومت جمهوری اسلامی امروز و ولایت مطلقه فقیه همون ضحاک ماردوش اسطوره‌ای، یعنی بایستی برای بقایش آدم بکشه، برای بقایش باید ایجاد به حساب تئوری النصر رو به رعب رو پیش ببره، مردم رو باید مرتبا به خیال خودش مرعوب کنه. اما واقعا وجدانا من امروز میبینم که مردم ایران مرعوب نیستن و همه در تمام ایران راجع به این اعدام حرف میزنن. بنابراین این رژیم همینجوری که عرض کردم احتیاج داره برای بقایش به اعدام.
آقای کشتگر، بجز این بیانیه‌ای که به امضای 150 فعال سیاسی و مدنی رسیده در اعتراض به اجرای حکم اعدام نوید افکاری، دیروز هم 15 وکیل دادگستری اعدام نوید رو ناعادلانه دونستن و تاکید کردن که در پرونده او اصول دادرسی و موازین قانونی رعایت نشد. فکر میکنید مجموع این اعتراض‌ها بتونه بر جمهوری اسلامی فشار لازم رو وارد کنه برای توقف این قبیل اعدام‌ها و برگزاری دادگاه‌های عادلانه برای معترضان و زندانیان سیاسی؟
ببینید، اولا کلمه ناعادلانه کافی نبوده. این یک اعدام جنایتکارانه است. موضوع عدالت در جمهوری اسلامی شوخی، دستگاه عدالت در جمهوری اسلامی ملعبه دست جنایتکارا و سرکوبگرانه و هیچ چیز دیگه نیست. دستگاه بیدادگره، نه دادگر. این میتونه مجریان جنایات، قاضیانی که این حکم‌های جنایتکارانه میدن، تمام مجریان سرکوب به اینا هشدار بده که روز مبادا نزدیکه و دست از این جنایات بردارید. این افکار عمومی و این تلاش‌هایی که میشه و این واکنش‌ها میتونه اونا رو به فکر واداره و به هر حال مفیده و خوبه و نهایتاً به یک جنبش عظیم اعتراضی در برابر اینا میتونه منجر بشه. بنابراین آره، اینا تأثیر گذاره، ولی تأثیر مستقیم بر شخصی مثل خامنه‌ای نه.
علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که درباره اعدام نوید افکاری با ما گفتگو کرده بود. و در اینجا نوبت میرسه به شنیدن صدای خوب شما شنوندگان عزیز که برای ما پیام گذاشتید.
با نواری که پخش شد در تمام دنیا، نوید نمرد. نوید همیشه جاودان شد، همون سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز شد. نوید ثابت کرد که حکمای سیاسی و غیر سیاسی همشون اشتباه بوده، همه ایرانیان رو برایشون سابقه درست کردن و روز مباداشون و با ترس بخوان حکومت کنن، نخواهند دونست. هزاران نوید دیگه مطمئن باشید که در اون مملکت جوانه خواهد زد و زده و آخرش هم خواهند دید.
افرادی مثل نوید افکاری قربانی میشن برای اینکه مردم بترسن، مردم ببینن که آقای آدم که بیگناهه چجوری کشته شده و بترسن حساب کار دستشون بیاد. در این حال که این اخبار منتشر میکنن، خواهش میکنم ازتون که به مردم گوشزد کنید این موضوع رو، که این هر چقدر شما این اگر این جنایات را داره ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه شما میترسید، خاطر اینکه شما اکثر احمد رو از خودتون بروز میدید که اینا میخوان و این کار ادامه پیدا میکنه و این ظلم هی روز داره افزایش پیدا میکنه و این عادت داره میشه واسه نظام. متوجه باشید داره چی کار میکنید. این جنایت ها به پای فقط نظام نوشته نمیشه، به پای کل ملت ایران نوشته میشه.
از 10-11 سال پیش به این ور، یعنی از 88 به این طرف، هر اتفاقی که می افتاد بیشتر باعث شده که ما مردم گیج بشیم، ما مردم یه کنفی عجیبی بهمون دست بده. اون از کشتار 88، این از هواپیمایی که توی آسمون پودر میکنن 200 آدمو، این از اعدام یه جوون ورزشکار با این وضع بعد با این وضع نابسامان واقعا آدم کنف میشه. واقعا این جوونا دیگه اصلا ما مردم دیگه خودمونم نمیدونیم توی وضع عجیب غریبی گیر کردیم. اصلا بغض آدمو میگیره، نمیدونیم چی میشه، بلا تکلیفیم، خیلی تو ذوقمون خورده.
حاکمان ظالم بر ایران، میرسد روزی که به پای میز محاکمه قرار بگیرن و تقاص خون نویدها و پویاها را پس بدن و تقاص اشکای مادران این جوانان را که در خیابانها به قتل و غارت کشیدن و هر روز جوانانمان را به پای اعدام میکشانند. میرسد آن روزی که حاکمان ظالم بر ایران پای میز محاکمه قرار بگیرند و خودشان انتقاصها را پس بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بجز تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، شما اگر کاربر تلگرام هستین میتونین صدای خودتون رو برای ما ضبط کنید و بفرستید به @فرداگرام که شناسه تلگرام رادیو فرداست تا پیام شما از بخش‌های خبری ما پخش بشه. اما بریم به سراغ خبری دیگر. نازنین بنیادی، بازیگر شناخته شده ایرانی بریتانیایی در هالیوود که در سالهای گذشته در زمینه حقوق بشر فعالیت میکند، روز چهارشنبه جایزه سالانه خانه آزادی یا همان فریدم هاوس رو در بخش آگاهی بخشی دریافت کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش.
خانه آزادی روز چهارشنبه مراسم اعطای جایزه سالانه خود تحت عنوان قدرت اعتراض را با حضور چندین تن از اندیشمندان، سیاستمداران و فعالین حقوق بشر برگزار کرد. در این مراسم که به صورت مجازی برگزار شد، جایزه بخش آگاهی بخشی خانه آزادی به نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان و همچنین بازیگر بریتانیایی ایرانی تعلق گرفت. در این مراسم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و مارک روبیو سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا نیز حضور داشتند. نانسی پلوسی که در این مراسم به صورت مجازی حضور داشت، درباره فعالیت‌های نازنین بنیادی گفت که عزم و اراده بی‌پروایی خانم بنیادی حقوق مهاجران را در ایران و در چهار گوشه جهان ارتقا داده است.
Congratulations to tonight's Raising Awareness Award recipient, Nazanin Bonaidi, whose fearless determination has advanced the rights of women and refugees in Iran and across the globe.
نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر که سالهاست در سینمای آمریکا به ایفای نقش می‌پردازد، در مراسم دریافت این جایزه که به صورت مجازی برگزار شد، در گفتگو با گلی آمری، عضو هیئت امنای خانه آزادی در واشنگتن، با اشاره به نقض حقوق زنان و کودکان در ایران، عدم وجود آزادی بیان و تجمعات در این کشور گفت، تمام تلاش خود را در سالهای گذشته صرف آن کرده که صدای آزادی مردم ایران باشد.
I was born in the aftermath of the Iranian Revolution in 1979, and it was a time when the rights, people's rights, political rights, social and legal rights were quickly diminishing.
او ابراز امیدواری کرد که اعتراض‌ها در ایران و دیگر نقاط جهان علیه بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر روزی به ثمر بنشیند. خانم بنیادی گفت اگر همانطور که باید برای حقوق جورج فلوید و کسانی که با خشونت پلیس در آمریکا مواجه هستند بپاخیزیم، نمیتوانیم کسی مانند پویا بختیاری را فراموش کنیم که در تظاهرات آبان ماه سال پیش کشته شد، یا سایر انسانهای در رنج در سوریه یا یمن. نازنین بنیادی که در ایران متولد شده، در هالیوود هنرپیشه شناخته شده است و در سالهای اخیر فعالانه در زمینه آگاهی رسانی در حوزه حقوق بشر فعالیت میکند. او همچنین از حامیان کمپین ما شهروندان دیجیتال است که به همت سازمان خانه آزادی و با کمک کارشناسان، روزنامه نگاران متخصصان علوم اجتماعی و دنیای وب برای همگرایی عمومی در مسیر مبارزه با تحریف واقعیت، اخبار جعلی، آزار آنلاین و حمله‌های سایبری راه اندازی شده است. در مراسم سالانه خانه آزادی همچنین سه جایزه آزادی به جنبش دموکراسی خواهی هنگ کنگ و دو گروه در سودان داده شد. خانه آزادی یک نهاد ناظر بر دموکراسی در جهان است که در ایالات متحده آمریکا مستقر است.
با پایان گزارش همکارم پروانه وحیدمنش به ثانیه های پایانی این مجله شامگاهی رسیدیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و ما رو میشنوید براتون روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.